سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود سومین شنبه آذر 98 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 28 از پادکست رواق. در اپیزود 27 ردپای اراده رو در رواندرمانی دنبال کردیم و پای آرزو به ماجرا باز شد. در این اپیزود هم باز به اراده و آرزو میپردازیم و شخصیت‌های جدیدی قراره وارد قصه بشن. یالوم میگه ضعف اراده از اون مفاهیمی نیست که ندرتاً در کار رواندرمانی پیدا بشه، برعکس خیلی هم عمومیت داره، ولی معمولاً به اسامی دیگری باهاش برخورد میکنن. مثلا وسواس، مثلا تردید، احساس گناه، خجالتی بودن. اینا از جمله روان نژندی هایی هستن که ممکنه مردم به خاطرشون به روان درمانگر مراجعه کنن، برن بگن آقا من وسواس دارم، من خجالتی هم. در حالی که احتمال زیادی وجود داره که ریشه اینها در بی ارادگی باشه. چطور؟ حرفای رنگ رو یادتونه درباره تکانه‌ها و اراده؟ میگفت ما در ابتدای زندگی با تکانه‌ها پیش میریم، ولی زندگی اجتماعی به ما میگه تکانه بده و ما رو از تکانه‌ای زیستن به شدت برحذر میداره و این ناخودآگاه شیطون ما این قضاوت‌ها رو بدون اینکه بفهمیم، بازم تاکید میکنم بدون اینکه بفهمیم، به قلمروهای مشابه زندگی تعمیم میده، مثل اراده. پس این میشه که بعضی وقتا از اراده کردن احساس گناه میکنیم و این احساس گناه انقدر در زندگیمون زیاد میشه که میریم پیش رواندرمانگر ولی میگیم مشکلمون احساس گناهه، در حالی که الان من توضیح دادم در واقع ریشش در اراده است. در ضمن یالوم میگه اصلا فرض کنید اختلالی که مراجع به خاطرش پیش رواندرمانگر اومده ارتباط واضحی هم با اراده نداشته باشه. حتی در این صورت هم باز پای اراده به ماجرا باز میشه، چون هدف رواندرمانی هر چی باشه برای تحققش نیاز به تغییره و قبلا چی گفته بودم، تغییر ایجاد نمیشه مگر در سایه عمل و عمل فرزند اراده است. این اراده است که ما رو قادر میکنه انتخاب کنیم، این اراده است که ما رو قادر میکنه به چیزی آری بگیم و به چیز دیگری نه و از وضعی به وضع مطلوبتر دیگرگون بشیم. اینجا رو توجه کنید، اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه. البته این توضیح رو بدم، من برای اینکه فهمشون راحت تر بشه کمی مرز بین این دو شکل رو غلیظ‌تر کردم که شما راحت تر تفکیکشون بکنید، بتونید تمیزشون بدید، ولی فهوای کلام تقریبا همینه. میگفتم اراده به دو شکل در زندگی ظهور میکنه، یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راهها. پس چی شد؟ یکی در ابتدای کارها و دیگری در انتخاب راهها. در ابتدای راهها یعنی چی؟ یعنی زمانی که مطلوبمون رو یا محبوبمون رو در ذهن یا دلمون پیدا میکنیم و به چیزهای دیگری که میتونستن مطلوب ما باشن نمیگیم. این یک وجه از اراده است، ابتدای کار. حالا جلوتر با مثال براتون معلوم میشه. و بعد حالا وجه دیگر اراده، در راه رسیدن به این محبوب ما طبیعتاً هی به دوراهی میرسیم، هی به سراهی میرسیم و همیشه باید از بین اینها بدون تعارف یکی رو انتخاب کنیم و این اون صورت دیگر اراده است. یه مثال خیلی دم دستی فقط برای اینکه ذهنتون روشن بشه بزنم. فرض کنید شما یه پولی دارید که باید خرجش کنید، چون مدام به خاطر تورم ارزشش داره کم و کمتر میشه. این پول اصلا تمام سرمایه عمر شماست. بچه مثال خوبی میتونه باشه اصلا از خود عمر. خلاصه چون این سرمایه براتون خیلی ارزشمنده از به باد دادنش میترسید و لاجرم هی تعلل میکنید در بگردش انداختن این پول. شما باید یک اراده به خرج بدید تا پولتون رو به گردش در بیارید دیگه. این اولین مظهر اراده است. حالا فرض کنید اولین مظهر اراده رو شما به ظهور رسوندید، اما زمانی که وارد بازار سودا شدید، باید از بین کارهایی که میشه با پولتون انجام بدید بالاخره یکی رو انتخاب کنید دیگه. این هم میشه مظهر دوم اراده. بذارید اسم اولی رو بذاریم تصمیم، اسم دومی رو بذاریم انتخاب. پس من در ابتدای کارها تصمیم میگیرم و در میان راهها انتخاب میکنم. این تقسیم بندی رو داشته باشید و بیایید برگردیم کمی عقب‌تر، اونجا که از آرزو میگفتیم، اونجا که گفتم هدف روان درمانی تغییره، تغییر با عمل حاصل میشه، عمل با اراده انجام میگیره و اراده با آرزو شروع میشه. توضیح دادن آرزو و اینکه با هدف قاطی نشه کار سختیه. بذارید از اینجا شروع کنم. ما در بسیاری از موقعیت‌های زندگیمون باید مدام به این سوال پاسخ بدیم: الان باید چی کار کنم؟ این سوال معمولاً جوابای مشخصی داره و کمتر ما باش دچار مشکل میشیم. آزادی درش کمتره و طبیعتاً ترس از آزادی و مسئولیت هم به همراه نداره. مثلاً هر صبح که از خواب بیدار میشیم با یک سلسله الان باید چی کار کنم ها روزمون رو آغاز میکنیم. الان باید چی کار کنم؟ برم دوش بگیرم. الان باید چی کار کنم؟ صبحونه بخورم. الان باید چی کار کنم؟ برم سر کار. روشنه؟ یا الان باید چی کار کنم های بزرگتر و زمان برتر، مثلا پشت کنکور الان باید چی کار کنم؟ مثل تراکتور درس بخونم. جواباش معمولا مشخصه. پاسخهایی که ما به الان باید چی کار کنم هامون میدیم جسم زندگی ما رو میسازن. خوب توجه کنید، جوابهایی که ما به الان باید چی کار کنم های زندگیمون میدیم جسم زندگی ما رو میسازه. و همونطور که گفتم پاسخ بسیاری از الان باید چی کار کنم های ما رو از قبل مشخص کردن. کی؟ جسم زندگی اجتماعی. جسم زندگی اجتماعی به ما میگه که الان باید چی کار کنی. پس جسم زندگی ما بخشی از جسم زندگی اجتماعیه. جسم زندگی ما خشتیست از بنای جامعه. اما این موضوع بحث ما نیست. اگر کسی با سوال الان باید چی کار کنم مشکل داشته باشه، باید مشورت بگیره. لازم نیست دست در اعماق ناخودآگاهش بکنیم. در اتاق روان درمانی مردم با سوال دیگری وارد میشن. زمانی لازمه دست در اعماق ناخودآگاه کنیم که از جواب این سوال درمونده باشیم: الان میخوام چی کار کنم؟ آرزو اینه. یالا میگه کار روی کسانی که در آرزو کردن ضعف دارن، یعنی نمیدونن میخوان چی کار کنن، نمیدونن چی میخوان، بسیار طاقت فرساست. ببینید همه ما کم و بیش در این زمینه کمیتمون میلنگه، ولی موارد حادشو ممکنه دوروبرمون دیده باشیم. کسانی که مدام در حال مشورت گرفتنن و خیلی سریع هم اون شخص مورد مشورتشون رو به بنبست میرسونن. کمی جلوتر چی گفتم؟ گفتم مشورت کردن مال زمانیه که ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. ولی کسی که توی مشورت گرفتن از دیگران زیاده روی میکنه و اونها رو حین مشورت گرفتن عصبی میکنه و بلافاصله بعد از عصبی کردن این یکی میره سراغ اون یکی، احتمال زیاد موضوعش و مشکلش چی کار باید بکنم نیست، بلکه چی کار میخوام بکنمش درد میکنه. روشنه؟ یالا میگه کسی که در زمینه خواسته هاش دچار وقفه فکری شده با دشواری زیادی در زندگی اجتماعیش روبرو میشه. بقیه رو زود از کوره به در میبره، دیگران دلشون میخواد سر این آدم ها داد بزنن، در نقش توفیلی فرو میرن و حتی اگر اراده هم داشته باشن، ارادهشون به جای اینکه تابع آرزوهاشون باشه از بیرون دستور میگیره و فکر کنم این باید شما رو یاد یه سازوکار دفاعی قدیمی بندازه. یادتونه؟ سازوکار فرو رفتن در نقش بچه، پناه بردن به حامی بیرونی، دیگری رو بدل به خدا کردن. ببینید چطور سازوکارهای دفاعی با هم اتصال دارن. البته بگم ناتوانی در آرزو کردن یا به تعبیری ناتوانی در خواستن یکی از مشکلاتیه که ما با مقوله آرزو داریم. بعضی ممکنه به آرزوهاشون بی‌اعتماد باشن، به خواسته هاشون بی‌اعتماد باشن. یعنی ناتوان نیست، بی‌اعتماده. یکی ممکن اصلا به عمد سرکوبشون کنه و خلاصه به اشکال مختلف ممکنه افراد با چی کار میخوام بکنم های زندگیشون به مشکل بر بخورن و به نحوی از زندگیشون حذفش بکنن. حالا اینکه چرا این اتفاق میفته دلایل متنوعی میتونه داشته باشه. بعضیا با سرکوب خواسته های خودشون از آسیب پذیری فرار میکنن. چرا؟ چون خواسته های ما حاوی درونی ترین احساسات ماست و بیان و عیان کردن آرزوها میتونه وجود فرد رو برهنه در معرض دید دیگران قرار بده. اگر چیزی نخوام ضعفی نشون ندادم. یه مثال خیلی ساده اگر بخوام بزنم، یه مثال نوستالژیک هم هست، شاید اول به نظرتون بی ربط بیاد، ولی تو بچگی فکر کنم همه ما کسایی که الان در سال 98 دارن این پادکست رو میشنون، اون ماجرای موز توی مهمونی معروف بود دیگه. قبل از اینکه بریم مهمونی به همون تاکید میکردن که موز نخورید. حالا یا تاکید میکردن یا خودمون اجتهاد میکردیم که موز نباید بخوریم. چرا؟ وقتی که اون تمنای خوردن موز در ما ایجاد میشد و ما این تمنا رو عیان میکردیم، یک پیامی منتقل میشد. خب یک پیامی منتقل میشد که من موز کم خوردم. این ما رو در معرض قضاوت قرار میداد. براتون روشنه چی دارم میگم؟ مثال خیلی ساده دارم میزنم دیگه. از این دکترین اگر چیزی نخوام ضعفی نشون نداده ام. منو یاد این مثال موزه انداخت. فکر کنم برای شما هم این مثال گویا باشه. یا به انواع دیگر بعضیا خواسته هاشون رو سرکوب میکنن تا پذیرفته بشن. طبیعیه دیگه، کسی که خواسته ای نداره، کسی که خواسته های زیادی نداره، برای دیگران دردسر کمتری هم داره دیگه. پس بعضیا خواسته هاشون رو سرکوب میکنن که راحت تر پذیرفته بشن. یا بعضیا خواسته هاشون رو پنهان میکنن به این امید که قیمی، سرپرستی بالاخره پیدا بشه و اون خواسته ها رو دریابه. این باز همون ایمان به حامیه بیرونی میشه دیگه. باز اتصال سازوکارهای دفاعی رو نشون میده. سازوکارها یادم اون موقع بهتون گفتم معمولا خیلی پیچیدن، گره در گره هن. اقسام مختلفی از سازوکارها به هم اتصال پیدا میکنن تا قوی تر بشن. در این مورد آخر یادم میگه بله، اینکه فرد دیگهی پیدا بشه و آرزوهای برزبان نیامده ما رو برزبان بیاره و دست ما رو بگیره و ببره دنبالشون خیلی دلگرم کننده است. با کیه که نخواد اینو؟ ولی اولا این آدم پیداش نمیشه نجات دهنده، در گور خفته یا در آینه پیداست. و دوما بر فرض که این شخص پیدا بشه، باز هم این رابطه فاسده، این رابطه مریضه. چرا که از رشد اون فرد جلوگیری میکنه. اینو بگم، بعضی ها در ازدواج دنبال اینن. حالا مشاهدات من میگه یک جنس بیشتر از اون دیگری، حالا نمیگم کدوم جنس، ولی خیلی ها در ازدواج، هر دو جنس در ازدواج دنبال اینن. خب گوش به زنگ باشید، عنصر جدیدی میخواد وارد چرخه اراده بشه، ولی قبلش یه فاصله بگیریم. یکی از علائم پرظهور ناتوانی در خواستن، ناتوانی در احساس کردنه. پس ناتوانی در احساس کردن علامت ناتوانی در خواستنه. حالا ضمن ادامه بحث منظور از احساس کردن و ناتوانی در احساس کردن رو متوجه میشید. ناتوانی در احساس کردن هم شاخه‌های مختلفی داره. عدم توانایی در ابراز احساسات، مثلا اینکه نتونیم با صورتمون احساساتمون رو بیان کنیم. عدم توانایی در بیان احساسات، یعنی مثلا در کلام. سوء تفاهم در درک احساسات دیگران، مثلا نمیفهمیم من این طرف الان خوشحاله، مثلا هیجان زده است، مثلا طرف غمگینه ما فکر میکنیم خشمگینه، طرف خوشحاله ما فکر میکنیم شاید داره تزویر میکنه. ناتوانی در تمایز بین احساسات مختلف خودمون، اینم خیلی شایعه. ناتوانی در تخیلات احساسی، مثلا اینکه بشینیم بگیم اگه اینجوری بشه بعد من اونجوری میکنم، من که اونجوری کردم اینجوری میشه اونجوری میشه، و از این به وجد بیام. این خودش اگه این کار رو نمیتونیم بکنیم یا نمیکنیم، خودش یک ناتوانی در احساسه. ولی خب مهمترین اینها ناتوانی در بروز احساساته، اینکه ما نتونیم احساساتمون رو تخلیه بکنیم، بروز بدیم، حالا چه کلامی، چه لمسی، چه با نگاه، چه با صورت. این ناتوانی در بیان و بروز احساسات رو به اسم الکسیتایمی میشناسن. الکسیتایمی حاد انقدر خطرناکی که میتونه منجر به بیماری های روانتنی بشه، یعنی بیماری که ریشه روانی داره ولی بروز جسمانی پیدا میکنه. یک احساس و هیجان شدید از فرط اینکه مجال بروز پیدا نکرده دستگاه فیزیکی بدن رو مختل میکنه. اهمیت ابراز عواطف در روان درمانی از ابتدا توسط فروید شناخته شده بود، یعنی از همون بدو پیدایش روان درمانی این اهمیت شناخته شده بود. ما در صورت غلیان عواطف برونریزی عاطفی و احساسی و هیجانی میکنیم دیگه. اینو بگم همینجا، منظور من در این پادکست از هیجان، اون هیجانی که مثلا بالای ترن هوایی بهمون دست میده نیست. هیجان به معنای عامش شامل غم، ترس، خوشی، امید و امثال اینها، هر چیزی که ما اسمشو احساسات هم میگذاریم. خلاصه این همیشه تو ذهنتون باشه، من هر جا گفتم هیجان منظورم اینه. باری میگفتم ما در صورت غلیان عواطف برونریزی عاطفی و احساسی و هیجانی میکنیم. مثلا در اثر درگذشت یک عزیز گریه میکنیم و هر قدر اون شخص عزیزتر باشه گریه ما هم شدیدتره. حالا اگر کسی با بروز احساساتش به مشکل برخورده باشه و در معرض یک موقعیت احساسی هیجانی شدید قرار بگیره، مثل همین درگذشت عزیز، و برون ریزی نکنه، این احساسات نابود نمیشن، عدم نمیشن، بلکه به ناخودآگاه رونده میشن و اونجا شروع میکنن به خرابکاری و دنبال مفری برای تخلیه میگردن و طبیعتاً راهی که پیدا میکنن راه عاقل معقولانه‌ای نیست، روان نژندان است. جالبه در فرهنگ ما هم این ملاحظه دیده میشه. از قدیم اگر کسی عزیزی رو از دست میداد ولی گریه نمیکرد تو مراسم ختمش، باعث نگرانی اطرافیانش میشد و ترفندهایی وجود داشت برای اینکه قبل از فرار اون احساسات و هیجانات به ناخودآگاه اون رو تخلیه کنن. جالبه از قدیم میدونستن که اگه هیجان مسدود بشه خطرناکه، مثلا میفرستادن دنبال روزخون قهار که با ذکر مصیبت امام حسین اون داغدار رو گریه بندازه، انقدر روزه میخوند که بالاخره گریه کنه. اینو کجا دیدیم؟ تو فیلم یحب قند، اونجایی که میانه های آماده شدن خانواده برای مراسم عروسی، دایی بزرگ خانواده فوت میکنه و خواهرش تو مراسم ختمش گریه نمیکنه. شب یکی از دومادای فامیل که خوب روزه میخونده میشینه پشت در، انقدر روزه میخونه که مادر زنش بالاخره بزنه زیر گریه.
بعد من غافل سالار توهی خواهر من، دختر حیدر کرار توهی خواهر من، جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا، جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا، عدف فتنه و پیکان جفا خواهن شد خواهر من. اهل بیتم همه در مرگ پدر می گریم، ام کلثوم و درآن دهر نوام خواهد شد خواهد هم چون که بر نیسر پر.
و اگر در این کار غفلت و کوتاهی می کردن نتیجهش می شد مثلا یه آدمی که دیگه تا آخر عمرش نمی خنده. من این مثال رو دیدم، کسی که دیگه تا آخر عمرش نخندید. یا مثلا کسی که درد شدید مفاصل داره ولی معلوم نیست چرا، یا مثلا طرف قشی میشه. براتون روشن شد؟ و البته توی اتاق کار روان درمانی اغلب کسانی مراجعه می کنن که وارد این فاز دوم شدن و احساسات مسدود شده شون به ناخودآگاهشون رونده شده. پس کشف اولیه فروید چی بود؟ عاطفه مسدود شده به ناخودآگاه رانده میشه و روان نژندی و گاه بیماری روانتنی ایجاد میکنه. چاره چیه؟ یافتن عاطفه مسدود شده و فراهم کردن زمینه تخلیهش. حالا این کشف فروید خب خیلی کشف جالبی بود و واقعا هم درسته، ولی خود فروید خیلی زود تکمیلش کرد و فهمید که قاعده‌ای که بهش رسیده درسته، ولی ماجرا به این سادگی نیست. ولی خب تا همینجاش اینقدر جذاب و همه فهم بود که تا سالها به همین شکل نقل میشد و هنوز هم توی فیلم‌ها و داستان‌ها به اشکال مختلف مورد استفاده قرار میگیره. حتما دیدین تو فیلم‌ها یا رمان‌ها یک شخصیت دوچار یک فروبستگیه که نهایتاً با کشف عاطفه مسدود شده و مهیا کردن زمینه برون ریزیش حالش دگرگون میشه. ولی خب میگم فروید خودش خیلی زود فهمید که ماجرا واقعا به این سادگی نیست. بذارید اسم این کار رو بذاریم روانپالایی. پس روانپالایی چیه؟ شناسایی عاطفه مسدود شده و شکستن سدش. یالا میگه امروز با گسترش روان درمانی و تنوع شیوه های اون، همچنان همین روانپالایی وجه اشتراک و نقطه آغاز تقریبا تمام روش های روان درمانیه. روانپالایی در واقع یعنی آگاهی از احساس و ابراز اون. پس لازم نیست حتما اون احساس رفته باشه تو ناخودآگاهمون و مسدود شده باشه. همین که ما بتونیم در طول روز مدام احساس کنیم و بروزش بدیم یعنی داریم روانپالایی میکنیم. و روانپالایی هم به روابط بین فردی انسان کمک میکنه، هم به رابطه فرد با خودش. حالا توضیح میدم چطور. گفتم احساس کردن و توان حرف زدن از احساسات هم در روابط ما تأثیر میذاره و هم به خودمون کمک میکنه. یالام توضیح میده کسی که الکسی تایمی یا همون ناتوانی در بیان احساسات داره، حالا با درجات کم و زیاد دیگه، از دید دیگران فردی خشک، بیروح و خسته کننده به نظر میاد که کاملا مشخص این افراد مثلا اگر وارد رابطه بشن تمام بار عاطفی رابطه رو میندازن رو دوش یارشون و این میتونه زود یارشون رو دلزده کنه، خسته کنه، یا این گمان رو درش ایجاد کنه که دوست داشته نمیشه. حتی اگر چنین کسی با تلاش و تقلید بخواد ادای ابراز احساسات رو در بیاره، اونقدر خشک و تصنعی میشه که نهایتاً دردی رو دوا نمیکنه. توی محیط کار همینطور، توی خانواده همینطور. پس کسی که به احساسات خودش دسترسی نداره لاجرم از احساسات دیگران هم محروم میمونه و وارد یک گرداب هولناک میشه، یک گرداب که توش خلأ عاطفی شکل گرفته. فکر میکنم هممون اگه خودمون این مسئله رو نداشته باشیم لااقل چنین شخصیتهایی رو دور و برمون دیدیم، الان تو ذهنمون سراغ داریم. اما در زندگی فردی، در زندگی فردی هم این عدم دسترسی به احساسات مشکلاتی جدی درست میکنه. گفتم که احساس بستر آرزوه، آرزو موتور محرک اراده است و اراده حلقه اتصال آگاهی به عمله. این فقط عمله که میتونه تغییر رو ایجاد کنه و تغییر راه رسیدن به زیست اصیله. این چرخه رو من مدام مجبورم تکرار کنم که ملکه بشه تو ذهنتون دیگه. پس کسی که به احساساتش دسترسی نداره، نمیدونه الان چی حالش رو خوب میکنه، نمیدونه الان چی میخواد، مثل نطفه خفه شده میمونه، چون اولین پله برای رسیدن به زیست اصیل رو پیش پاش نداره. در زندگی خیلی از ماها آرزو برخلاف اونچه که باید باشه بر پایه احساس نیست، بر پایه احساس نیست، بر پایه انتظاراته. انتظارات منطقی، عرفی، اجتماعی، اخلاقی. مثال بارزش رو توی ویدیو فکاهی هممون دیدیم. گوش کنی؟
این چه لباسی تنته؟
خلبانی.
برای چی این لباس پوشیدی؟
خلبانه.
خلبانی الان؟
بله.
بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟
لاستیک فروش.
متوجه شدین؟ حالا من نمیدونم این بچه چطوری، حالا چه صحنه ای دیده، ولی خب به شغل لاستیک فروشی علاقه پیدا کرده. مثلا ممکن رفته باشه تو لاستیک فروشی، از بوی این لاستیکای نو حالش خوب شده باشه. ممکن دیده باشه آدمای مشتی مثلا میان تو لاستیک فروشی عموش. ممکن دیده باشه اونجا یه تلویزیون بزرگ گذاشتن، دارن پلی استیشن بازی میکنن. حالا به هر دلیل، بالاخره الان آرزوش اینه که لاستیک فروش بشه، اما لباس خلبانی تنش کردن و این انتظاریه که داره به جای احساسش براش آرزو میسازه. انتظار جانشین احساسات شده. این بچه ممکنه، بازم میگم ممکنه، دو سال دیگه زیر بار این انتظارات امر بهش مشتبه بشه که نه، من اصلا میخوام خلبان بشم و میخواستم خلبان بشم. عمده آرزوهای بچگی ما هم همینطور بوده. بذارید به این عدم درک احساسات یا ناتوانی از دسترسی به احساسات از زاویه‌های دیگه هم نگاه کنیم. واقعیت اینه که این نقیصه فقط متوجه خودمون نیست. درک نکردن احساسات دیگران هم روی دیگر این سکه است. پس وقتی میگیم درک احساسات، منظورمون هر نوع احساساته و ناتوانی از درک احساسات شامل احساسات خودمون و دیگران میشه. از ترکیب این چند جمله اخیر یالوم یه مثال میزنه. میگه توی یه گروه درمانی وقتی به اعضا گفتم که میخوام یه ماه برم مرخصی و نیستم، یکی از اعضا خیلی ناراحت شد، شروع کرد به ابراز ناراحتی کردن و جلسه ولش کردن، ولی یکی دیگه از اعضا خیلی سرد و بیروح گفت چته بابا، حالا مگه با ناراحتی کردن میتونی منصرفش کنی؟ خب باید بره دیگه. ببینید این جمله در ظاهر درسته، ولی مشاهده یالوم میگه حاوی نادیده گرفتن احساساته. شاید از بیرون اون کسی که این موضع محکم رو میگیره آدم پیشرفته تری به نظر بیاد، آدم مستقلی به نظر بیاد، ولی این آدم حتی اگر نگیم به احساسات خودش دسترسی نداره، حداقل اینه که مشخصا از درک احساسات دیگری عاجز مونده دیگه. پس اون کسی که ابراز احساسات کرده به خاطر دسترسیش به احساسات خودش میشه گفت جلوتر از اون دوست صورت سنگی مونه. این نوع از نادیده گرفتن احساسات در دیگران یا پس زدن احساسات اونها آدمهایی رو میسازه که بذارید اسمشون رو بذاریم صورت سنگی. صورت سنگی ها در دنیای بیرون حتی شاید انسانهای موفق تری به نظر بیان، پیشرفت های علمی کنن، موقعیت های خوب شغلی داشته باشن، با آدم های موفق دیگه ارتباط داشته باشن و و و. اما ما اینجا زیست اصیل رو رصد میکنیم و موفقیت های بیرونی هر چند هم که بزرگ باشن، اگر حاصل اراده و آرزو و احساسات عمیق و قلبی نباشن، با زیست اصیل زاویه دارن. نمیگم تضاد، میگم زاویه دارن. ببینم این توصیفی که از صورت سنگی ها گفتم شما رو یاد یه سازوکار دفاعی قدیمی نمیندازه؟ چی بود سازوکارش؟ قهرمان اجباری. و باز شما رو توجه میدم به اتصال های عمیق و گره های پیش در پیچ سازوکارهای دفاعی با هم. باری بذارید قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم برگردیم به اون چرخه‌ای که چند بار تکرارش کردم، چرخه‌ای که از احساس شروع می‌شد و به تغییر می‌رسید. نکته دیگه‌ای که یالوم یادآوری می‌کنه اینه که باید بتونیم بخش‌های مختلف این چرخه را از هم تفکیک کنیم و بدونیم اینها لازم و ملزوم هم هستن ولی زامنه هم نیستن. یکم پیچیده شد، توضیح میدم. بذارید اسم این چرخه رو بذاریم چرخه بهبود، برای اینکه بتونیم بهش اشاره کنیم. شامل چیا بود؟ به ترتیب احساس، آرزو، آگاهی، اراده، عمل، تغییر، زیست اصیل. ما در هر زمان باید بتونیم احساس کنیم، ولی احساس لزوماً به معنای آرزو نیست. من ممکن از این که در یک جنگل زیبا بشینم کنار یه رودخونه چای بخورم احساس خوبی بهم دست بده، ولی لزوماً آرزویی در من ایجاد نکنه، ولی ممکنه در دیگری آرزو ایجاد کنه. پس در مرحله احساس مهم اینه که ما توانایی احساس کردن داشته باشیم. از دیدن رنج کسی بتونیم احساس همدردی کنیم، از دیدن یک گل دچار بهجت بشیم، از دیدن مهر یک مادر به کودکش دچار رقت بشیم. مرحله بعد اینه که مهمترین و غلیظترین احساساتمون رو به آرزو تبدیل کنیم و متعاقبش بدونیم آرزو هم مترادف اراده نیست. تعداد آرزوهای ما از احساساتمون کمتره، از اراده هامون بیشتر، همونطور که اراده هامون از آرزوهامون کمتره ولی از عمل هامون بیشتر، و عمل و تغییر هم همینطور، عمل هامون کمتر از اراده هامونه ولی باز از تغییراتمون بیشتر. خیلی گیج کننده شد نه؟ بذار اینطوری بگم، ما 100 تا احساس میکنیم که 50 تاشون در ما ایجاد آرزو میکنن. از این 50 تا آرزو ما میتونیم برای 20 تاشون اراده کنیم. از این 20 تا اراده ممکنه 10 تاشون به عمل منجر بشه و این 10 تا عمل ممکنه 5 تا تغییر در ما ایجاد بکنه. متوجه شدین؟ و این 5 تا تغییر ممکنه 2 پله زیست اصیل ما رو ارتقا بده. فکر کنم دیگه موضوع جا افتاد. بسیار خب، خیلی ممنون که اپیزود 28 پادکست رواق رو هم شنیدید و بازم ممنون که رواق رو تبلیغ میکنین. الان که دارم اپیزود 28 رو ضبط میکنم، به تازگی تعداد مخاطبان پادکست رواق در اپلیکیشن کست باکس به 4000 نفر رسیده، 4000 نفر رو رد کرده. خیلی مایه خوشحالی منه. پیام‌های پرمهرتون، نظراتتون، انتقاداتتون به هم میرسه و بابت همشون ممنونم. بذارید این پایان اپیزود 28 از پادکست رواق بشه و حالا بدرود.
Salud.